أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلام له عليه السلام المعروف في غير أهله. خطبه بعدی، خطبه 142. از سخنان امام است که موضوع آن المعروف و فی غیر اهله، نیکی کردن و نیکوکاری کردن در غیر کسانی است که شایسته نیکوکاری اند، برای کسانی که لیاقت نیکوکاری نیست در حق اونها و ندارند این رو. خب این خطبه هم قبل از مرحوم شریف رضی در منابع معتبر وجود داره. کلینی در کافی نقل میکند، مفید در المجالس نقل میکنه، شیخ طوسی در امالی نقل میکنه، حتی مورخانی مانند ابن قتیبه در اهل امامه و سیاسه این سخن امام رو نقل میکند به یه بهانه‌ای. پس بنابراین سخن بسیار روشن و مشهوری است. ولیس لواضع المعروف فی غیر حقه و عند غیر اهله من الحظ فی ما اتا الا محمدت اللعام و ثناء الاشرار و مقالت الجهال. الله اکبر. امام می فرمان که لیس لواضع المعروف، برای کسی که یه کار نیک را، یه خوبی رو، یه خدمت مالی رو، فرقی نمی کنه، یه کار نیک رو در غیر حقش میگذارد، در جایی که سزاوار اون نیست، تناسب با آن ندارد، صرف میکند، عند غیر اهله، پیش کسانی که هیچ لیاقت و شایستگی و سزاواری برای خیر را ندارند. اگر کسی کار خیری رو، صرف مالی رو برای کسانی و در جایی میکند که نه جای آن است و نه کسان و شایستگان برای این خیر، برای او هیچ چیزی من الحظ، هیچ فائده‌ای برای اون و بهره این دهنده و هزینه کننده و عمل کننده وجود ندارد. فی ما اتا، در اون کاری که انجام میده، الا مگر محمدت اللام. من ترجمه بکنم برمیگرد، محمد مصدر میمی است، از ماده حمد، یعنی ستایش و تعریف و تملق، لام پستان، انسان‌های لییم پست، و ثناء الاشرار و تعریف و تمجید اشرار بدان و بدسیرتان، و مقالت الجهال و سخن و گفتن و وجیزگویی جهال، مراد سفیهان و نابخردان. عجیب از سخن امیرون. خب در حقیقت امام با این بیانی که فرمودن که الان توضیح بیشتر میدم، اون غیر حق و غیر اهل رو معرفی دارن میکنن. میگن اگر کسی کار نیکی انجام میدهد برای لعام و انسانهای پست که لیاقت خیر و نیکی ندارند، برای اشرار و انسانهای شر و شرافرین، و برای جهال و نابخردان و سفلگان، اگر کسی سفله پروری میکند و برای چنین کسانی خدمتی انجام میده، هزینه میکنه برای اینها، پول به پای اینها میریزد، به تعبیر ما هیچ فائده‌ای برای او ندارد جز همین که اونها تعریف و تمجیدش کنند، تملق‌گویان، چاپلوسان بیان و یه وجیزه‌ای برای او بگویند و عرض به خدمتون تعریف و تمجید بکنند، که این تعریف و تمجید هم همیشگی نیست. مادام منعمن علیهم، این تعریف و ثنایی هم که هست، این مادامی است که این فرد نسبت به اینها یه کاری انجام میده، هزینه‌ای میکند برای اینها، نیکی در حق اینها میکند، تا اون زمان تعریفش میکنند و میگویند که ما اجود یدهو، چه دست گشاده ای دارد، چقدر لوتی است، چقدر بخشنده است، چقدر جوان مرد است. و حال این که این فرد که این ویژگی رو دارد و در غیر حق و در غیر مسیر ثواب داره این کار رو میکند، و هو عن ذات الله بخیلون، و حال این که این فرد در مورد ذات خدا و در مورد وجود باری تعالی و هزینه کردن و در اون جهت کار خیر انجام دادن بس بخیل ممسک و خیشتندار است و هرگز قدمی بر نمی دارد و در همی هزینه نمی کند. پس کلیت مطلب این شد به تعبیر وجود مبارک امام که گروهی از انسان‌ها هستند که بنابر مصالحی که دارن، بنابر منافعی که دارن، گروهی گردشون هستند، کسانی رو نمیخوام این تعبیر عامیانه رو بگم، بالاخره گاهی ناچاریم، بالاخره گویه نوچه‌هایی دارن، گویه بادمجان دور قاب چین‌هایی دارن که دور قاب اینها بادمجان میچینند، یک کسانی دارن که اینها بالاخره به گفته و حرف اینهاند، اما کسانی که شخصیت اونها کسانی است که یمیلون مع کل ریح، اتباع کل نائق به تعبیر امام در اون حکمتی که به کمیل فرمود، اینا کسانی هستند که با هر بادی چارشاخ میزنند، این دقل دوستان که میبینی مگسانند، گردشیرینی هستند، و انسان وقتی با چنین کسانی هزینه می کند و برای اینها صرف منابع می کند، امام می فهمند هیچ فائده‌ای برای او نیست جز وجیزه خانی و وجیزه گویی و تعریف گویی و تملق این کسان، و نشانش هم اینه که این افراد هیچ رغبتی به این که در مسیر درست و ثواب الهی قدم بردارن ندارند. این یک. خب حالا یه نقد سنگینی بود که امام به عمل آوردن، نقد کردن دیگه اینجا های دین کاری بکنن، متاسفانه خیر و نیکی اینها غرض ورزانه است، غیر عاقلانه است، در غیر مسیر است، در غیر حق است، برای غیر اهل است. خب حال ببینید این نکته بسیار مهمه، ما وقتی نقد میکنیم عزیزان، این آسیب انتقاد در جامعه ماست که نقد ما چون صرفا نقده به دنبالش راهکار ارائه نمی کنیم، یعنی نقد مصلحانه نیست، حکیمانه نیست، خیرخواهانه نیست، در بیشتر موارد گاهی ما هم رو که نقد میکنیم جنبه مچگیری داره، یعنی صرف نقده، یعنی جنبه تخریب داره نقدمون. اگر نقد به معنای نقد حقیقی باشد که نقدارها عیاری باشد، جاییست که نقد به دنبال اون وقتی من میگم آقا این مشکل وجود داره، این راهکارم من دارم، اگر مایلید اصلاح بفرمایید، این میشه منتقد حکیم، این میشه منتقد خیرخواه، و چقدر نعمت بزرگی است. این همون فرمایش امام صادق است که احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، بهترین دوست من اون که عیب من رو به من هدیه کنه، یعنی داره میگه آقا این راه غلط، این راه رو باید بری. در حقیقت امیرالمومنین که چون این نقدی رو فرمودن، حالا راهکار ارائه میدن در ادامه سخن، میفهمن فمن آتاه الله مالا، هر کسی که خدا به او مالی و مکنتی میدهد، امکان مالی و فرصتی داره، فلیسل، پیشنهاد من این است که 7 گروه رو در نظر داشته باشه و مالش رو اونجا صرف کنه، بعد میشه صرف هزینه در حق و عند اهله و برای کسانی که اهلیت دارن. این پیشنهاد من است که امام میفرماید. 1. فلیسل به القرابه. البته عرض میکنم که در این گونه موارد وقتی یه ترتیب این چهنی میبینیم که حجت الهی مثلا 7 نکته رو، 4 نکته رو، 5 نکته رو میگن، این ترتیب و نظم عبارت اتفاقی نیست، بلکه امام در حقیقت بیان اولویت میکنند، بیان اولویت میکنند. ببینید برای اینکه سخن امام رو ببریم به دربخانه کلام الهی، آیه 215 سوره مبارکه بقره، یسالونک ماذا ينفقون، سوال میکنن پیامبر ما چی انفاق کنیم، چی ما بدیم خوب خدا میپسنده، خیلی دوست داره، خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی، چی بدیم؟ هیچ مهم نیست چی میدید، پاسخ اصلا عوض میشه، پاسخ اونی که سوال میکنن نیست، جوابی که خداوند میده. قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتاما. شما مهم نیست هر خیری مالی که میخواید بدید بدید، اما مهم اینه که کجا بدید، به کی بدید، این مهمه. و بعد اونجا هم اولویت در نظر بگیرید، هر آنچه را که میخواهید انفاق کنید ابتداعا از والدین پدر و مادر رو در نظر بگیرید، بعد خیشاوندان، بعد یتیمان، بعد برید دایره توسعه پیدا کند. یعنی عجیب قرآن آموزش میده با پاسخ درست و تغییر در جواب مسیر رو عوض میکنه که ملاک اولویت شناسی است. در اینجا امیرالمومنین با یه بیان اولویت شناسانه هفت عنوان رو مطرح میکنن. پس هر کس که خدا به او مالی داده است این مال رو این گونه عمل کنه: فلیسل به القرابه، اولین جا سله کند این مال رو برساند به قرابت. خب امام اینجا نمیفهمند فلیسل به رحم، یعنی تعبیر سله رحم رو نمیگن امام، اینجا قرابت رو میگن. استعذار دارید، قرابت اعم است، رحم اقصه. به تمام خیشاوندان به اصطلاح نسبی رحم گفته میشه، اونهایی که قهرن ما در چنین رابطه‌ای با اونها خودمون نقش نداشتیم، ما به دنیا اومدیم، خب پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون، عمه، دایی، عمو، هیچ کدوم رو ما تعریف نکردیم، به همه اینها میگن ارحام، اینا رحم ما. اما اون خیشاوندانی که ما خودمون نقش داشتیم در ایجاد خیشاوندی با اونها، یه ازدواجی دست داد، حالا یه کسی شد پدر زن ما، مادر زن ما، خواهر زن، برادر زن، فرزندان اونها، اینها خیشاوندان سببی رو به اضافه خیشاوندان نسبی روی هم میشن قرابت، اینا میشن اقربا، اونا میشن ارهام، مجموعه میشه اقرب. امام اقربا و قرابت رو میفهمن، همه رو میگن، میفهمن که فلیصل به القرابه، خیشاوندان، ابتداعا به خیشاوندان. در متن روایی داریم مقبول نیست صدقه آن کسی که خیشاوندان او نیازمند باشن و او به دیگران بپردازد، ابتداعا نه، الاقرب و فالاقرب، از نزدیکان شروع کنند، از پدر، مادر، برادر، خواهر، عمو، دایی، در بین خود. امام فرمودن اگر داده از خداوندی این فرصت رو، پس اولویت شناسی کنید، اهل اینهاین، حق اینه که اگر در میان اینها نیازمندیست فلیس البهل قرابه. یک، دو، ولیحسن منه زیافه، و از این مال به نیکوی زیافت کند. عنوان دوم زیافت. زیافت یعنی چی؟ یعنی میهمانداری، یعنی میهمانی بگیرد، یعنی میهمان بدهد، میهمان بر خانه خود بیاورد و بر نزد خود بیاورد، یعنی بخوراند، بنوشاند بندگان خدا رو. خب میدانیم یکی از آداب بسیار مهم و نکات بسیار درخشان در آموزه های دینی ما همین بحث ضیافت و لکل ضیف قرا و اکرم و ضیف و اینه هاست که چه آداب و توصیه های فراوانی دارد. مایل بودید مراجعه بفرمایید در هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، خدمت دوستان در سوره مبارکه زاریات مفصل گفتیم در ماجرای ضیافت و میهمانی ابراهیم و شیوه پذیرایی ابراهیم و فلسفه کار و بعد نتایجی که ابراهیم از این کار گرفت، نتایجی که از این کار گرفت، اونجا سخن رفت و میتونید مراجعه کنید. از مهمترین آداب، توصیه شده دین آداب در اسلام، این ارتباط شایسته با دوستان، خیشاوندان، عزیزان و این بالاخره پذیرایی کردن از مؤمنین. فوق‌العاده زیبا، اثرگذار. در روایت داریم که بالاخره وقتی کسی هم فهمدن تو گاهی میهمانی خونت داری، گفت بله آقا، دوستانم میان و سر سفره مینشینن، من چقدر پذیرایی میکنم، فلان اینها میرن. حضرت فهمدن خیلی مثل که طلبکارانه داری میگی، اونها بر تو منت دارن. گفت آقا چطور؟ من هزینه میکنم، زن ما زحمت میکشه، اونها بر ما منت. گفتم بله، چون وقتی اونها میان با خودشون برکات الهی رو میارن و وقتی میرن با خودشون مشکلات و کاستی های شما رو میبرن به اذن الهی از منزل برون. پس تو بدهکاری به میهمانانت، طلبکار نیستی از میهمانانت، آمدن سور خوردن نیست. توجه فرمودید؟ این روایت صحیح رو عرض میکنم. خب اما اینجا نکته ظریف اینه که امام فرمودن ولیحسن منه ضیافه، از این مال احسان ضیافه، حسن ضیافت داشته باش. یعنی صرف پذیرایی و میزبانی مطرح نیست، بلکه این باید با تمام نیکویی باشه. یعنی حسن و ضیافه مهم عزیزان، به تمام معنا به شایستگی از میهمان پذیرایی کردن. بالاخره خدا رحمت کنه قدیمی هامون که واقعا میگفتند آقا قدم بر چشم، میهمان حبیبه، خداست. و چه دیدگاه های زیبایی به این مقوله داشتن، چقدر دلهاشون به هم نزدیک می شد با این خصوصیات و رفتارهای کرامتمندانه. فرمود ولیه سن منه زیافه. دومین مصرف و صرف هزینه و اولویت، این که خوراندن و نوشاندن و بالاخره پذیرایی از برادران و خواهران و ایمانی و نزدیکان و دوستان و بالاخره غیره باشد، فرقی نمی کنه. این دایره دایره وسیع است، این ضیافت ضیافت گروه خاصی نیست، یه عمومیتی داره. سوم، امام فرمودن پیشنهاد سوم ول یفک به الاسیر، اگر خدا بهش مالی دادد فک کند، آزاد کند اسیری را. این نعمت آزادی و این نعمت رهایی رو بچشاند به یه انسانی که در بند است. حالا این اسیر محبوس امروز ما هم هست، یعنی زندانی رو هم شامل میشه و واقعا چه کار شایسته است. و خدای خیر دهاد مؤمنانی رو که الان میبینیم به این مقوله میپردازند و توجه دارن. گاهی میبینید کسانی هستن که به خاطر بالاخره به قول خود دوستان اینها زندانی جرایم مالی هن. و به خاطر یه مال اندکی میبینید یه خانواده چگونه پریشان و این فرد خودش در بند و در حصار. و چه نعمتی است آزاد کردن این گونه افراد و نعمت رهایی رو به اینها بخشیدن. سوم، چهارم ول آنی، و فک کند آنی را. آنی از ماده عنا میاد، یعنی رنج و تعب. کسی که رنجور است، دردمنده، این یه رنج هایی داره، یه کاری کنیم که این از این رنج آزاد بشه، رهاش کنیم. حالا هر رنجی است، رنج اقتصادی است، هر رنجی داره، سعی کنیم کاری کنیم که این فرد رنجور را یه رهایی و آزادی به اون بدهیم و رهایش کنیم، برهانیم از قصه و ابتلا. چهارم این آنی بود. پنجم، ولیعت منه الفقیر، ولیعت منه الفقیر، و بخشش کند از این مال به فقرا، به نیازمندان و حاجتمندان. این هم اولویت پنجم. اولویت ششم ولغارم، کسانی که غرامت دارن. غرامت به معنای بدهی و دینه، اما نه هر دینی عزیزان، اون دینی که مغرمه، یعنی سخت انسان رو در فشار قرار میده. گاهی دیدید به تعبیر معصوم اینها غم شب و آزار و ذلت روز برای انسان، گاه بعض از بدهی ها و دیون وجود. و باراشون فرمودن که از این مال دین کسانی که مدینند و گرفتارند این رو بپردازد و اینها رو رها کند، تنفسی به اینها بدهد. این ششم. هفتم، لحن امام یه قدری فرق میکنه تو این هفتمی، مشخص میشه این خیلی خاص‌تره. ولیصبر نفسه علی الحقوق، و باید نفس خیش را شکیبا کند علی الحقوق، یعنی بر پرداخت حقوق. حالا امام با یه ظرافتی اینجا تعبیر ولیصبر رو به کار میبرن، صبر و شکیبایی رو به کار میبرن. مشخص میشه انسان ها در این هفتمین عنوانی که حضرت به کار بردن یه گریزهایی دارند، یه بیقراری هایی دارند، یه بیانصافی هایی دارند. مراد از حقوق چیز؟ حقوق الهی است، اون حقوقی که خداوند به لحاظ مالی بر دوش ما قرار داده است. زکات است، خمس است، اگر نذورات واجبی است، صدقات واجبی است، انفاقات واجبی است، همه اینها رو شامل میشه. تمام. و فراتر از این امام نفرمودن حقوق رو قید بزنن، اطلاق داره حقوق مستحب رو هم شامل میشه، یعنی حقوق مالی واجب و حقوق مالی مستحب. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تمام این موارد رو شامل میشه. حق اینها یعنی امر حق، یعنی چی؟ یعنی امر ثابت مسلم که خدا دوست می‌دارد باشد، یا به شکل وجوب یا به شکل استحباب. امام این تعبیر رو به کار می‌برن، ولیصبر نفسه، خودش رو شکیبا کند بر حقوق، بر اداء حقوق. ولی خب دیگه می‌دونیم اینجا وقتی که سر و کار ما با خداست و حق الهی، مردم دیگه از این فرجه‌ای که دارند در ارتباط با خداوند که حس آزادی می‌کنن استنکاف می‌کنن دیگه، خیلی هامون دیگه اون آمادگی رو در پرداخت حقوق الهی نداریم و به هزاران بهانه متوسل میشیم که انجام ندیم. شرایط زمان رو مطرح میکنیم، چرا مطرح میکنیم در باب زکات، در باب خمس میشنویم در این سال و ماه ها بالاخره من چون کسی رو قبول ندارم خمسم رو نمیدم. کاری من به این دوستان از حالا ما که خیلی در این وادی نیستیم، اما سوال میشه ازشون، آیا روی این کره زمین، آیا در این کشور یک نفر نیست که شما قبولش داشته باشید؟ خب به همون یه نفر انجام بدید کارتون رو. نه اصلا شما یه نفرم ندارید قبول کنید. خودتون که میتونید معدی باشید پرداخت کنید، خودتون پرداخت کنید، خودتون انجام بدید وظیفتون رو. چرا اصلا وظیفه رو انکار میکنید و تعطیل میکنید؟ هزار بهانه برای اینکه صبوری بر ادای حق نباشد. لذا امام تأکید میکنن ولیصبر، خیلی مردانگی میخواد، بود خیلی مقاوم بود در این جهت که انسان به ایست پای حق خدا و به شوخی نگیرد حق الهی را، با تمام شکیبایی و صبر بر طاعت. ولیصبر نفسه علی الحقوق. حالا این هفت مورد رو فرمودن تمام. حالا چون واجه صبر اومد، سوای مسئله به اصطلاح پرداخت های مالی هفتگانه ای که فرمودن، یه کلمه هم میاد به دنبالش، و نوائب، و باید هر کدام از شما نفس خودش رو شکیبا کند بر نوائب. جمع نائبه به معنای حوادث سخت، تلخ، آزاردهنده زندگی. حالا میخواد این حوادث طبیعی باشه، زلزله باشه، سیل باشه، میخواد بیماری ها باشد، میخواد مشکلات خانوادگی باشد و غیره و غیره. امام فرمود اینم حواستون باشه اگر میخواین موفق باشید. ولیصبر نفسه علی الحقوق و النوائب، بدونید که این شکیبایی است در این حوادث زندگی که شما را موفق و کامیاب میکند، و جزع و بیقراری شما را از انجام درست وظیفه غافل میکنه و کار و مهار از دست به در میرود. حالا برگردیم به اول. فمن آتاه الله مالا، هر کس که خدا به او مالی داده است، فلیصل، بیاد سله بکند. چه بکند؟ چه بکند؟ این هفته رو گفتیم، سله با قرابت و خویشاوندان، برسد تا آخری که حقوق الهی را. بعد همه اینها رو یه قید براشون میارن امام در پایان این هفت مورد، ابتغاء ثواب. این کارها رو انجام بده، هر کسی که خدا به او مکنتی میدهد این هفت مورد رو انجام بده، اما ابتغاء به شکل جدی طالب ثواب و رضای الهی باشد. تا خوشنودی خدا نباشه که ثواب الهی نمیاد دیگه. بله، طالب ثواب و خوشنودی خداوند باشد. خیلی نکته مهم و ظریف. بعد ادامه میگن چطور میشه. بعد بله، ممکن انسان این کارها رو انجام میده اما به انگیزه های غیر الهی، یعنی کمک میکند به این زمین خورده، دستش میگیرد این قرض رو، این بدهی رو، این فامیل رو، این میهمانی دادن رو، اما برای تفریحشه، برای لذتشه، نه برای حس اقناع، حس انسانی خودشه. همین که میبینیم خیلی ها حس نکوکاری دارن اما هیچ بحث خداوند نیست در کار، یعنی برای خدا انجام نمیدن، برای خود خلق انجام میدن، اصلا از این بالاتر که نیست دیگه، اصلا برای خود این مردم انجام میدن، اما هیچ ربطی به خدا ندارد کارشون. محکم و قاطع عرض می کنم فرمایش امام را خدمت دوستان که هیچ فائده‌ای برای آخرتشان ندارد این کار خیر دنیوی که انجام میدن، و تمام اثر و فائده اون مسلم بهشون میرسه، نه اینکه این بی‌خاصیت این کارشون، اما تمام فائده اون در همین دنیا به آنان داده میشود. و ما لهم فی الاخره من خلاق، و در قیامت هیچ فائده‌ای برای آنان نخواهد داشت. همینجا خداوند باستاب این جهان کوه هست و فعل ما ندا، همینجا خداوند باستاب عمل و خیرش رو به اینها برمیگرداند. اما چون اینها هدف گذاری ندارن برای بعد از این دنیا، خداوند برای اونها چیزی هم بدهی است که نباید در نظر بگیرد و در نظر گرفته نمیشه. لذا امام میرسانند به ما این مطلب رو که حواستون باشه، اینها رو ابتغاء از ثواب کنید، خدا رو در نظر بگیرید و رضای الهی و ثواب الهی رو، بعد اونگاه خداوند هم در دنیا حسنه میدهد هم در آخرت. ادامه مطلب رو ببینید. فَإِنَّ فَوْزًا بَهَذِهِ الْخِصَالِ، اگر کسی با هدف رضای الهی فوز به این خصال، یعنی به این رفتارها، به این خصلت‌های هفتگانه‌ای که گفتیم داشته باشد، نتیجه میشه فئن فوزن به هذه الخصال، فوز به این خصال شرف و مکارم دنیا. برای انسان یه شرافت اخلاق شایسته دنیوی، یک کرامت‌های دنیوی برای انسان میاره، نام انسان به نیکی، به شایستگی مطرح میشه، آثار اون در وجود خود انسان، خاندان انسان و بقیه میاد. و درک و فضائل الاخره و موجب میشه که بهره آخرت و فضائل آخرت هم نصیب انسان خواهد شد، هم ثواب الدنیا هم ثواب الاخره برای او میرسد. البته به ظرافت امام در پایان میفهمند ان شاء الله، به مشیت الهی و اراده الهی چنون اتفاقی خواهد افتاد. من یه جمله را ادبی رو بگم، مزایقه نشه از گفتن این کلمه. امام فرمودن فئن فوزن به هذه الخصال. حالا شاید انتظار بود که امام فرمودن فئن الفوز به هذه الخصال، یعنی یک الف لامی بیاد اینجا و بگن رستگاری به این خصال، اما فرمودن فئن فوزن، نکره آوردند این رو. دو احتمال داره، یکی این که این تنکیر و نکره آوردن به خاطر تعظیم است، بگن فئن فوزن، این رستگاری بزرگ به این خصوصیات انسان رو نائل میکند به ثواب و فضیلت دنیا و آخرت. یا اینکه فئن فوزن این الف و لام جنس نمیاد، چون تمام فوز و رستگاری که در انفاقات مالی نیست، بخشی از رستگاری مربوط به انفاقات مالی است، لذا امام فوزن میارن که جنس فوز و رستگاری و همه فوز و رستگاری رو منحصر در این کار نکنند. این احتمال دوم هم وجود داره. تمام شد. امام ابتدا هم فرمودن که وای بر کسانی که اینها به اهداف و انگیزه های واهی مالشون رو صرف میکنن، نه در مسیر درست و حق. این خورده کسانی میشود که هیچ استحقاق و لیاقت ندارن، لعامند، اشرارند، نابخردانند. طریق بر مالی که صرف چنین کسانی می شود و انگیزه های اون هم گونه ایست که چنین افرادی هرگز در مسیر خیر گام نمی دهند و بخیل در آن جهتند. حالا اگر می خواهید آموزش ببینید، خداوند اگر به شما فرصتی داد، بپردازید به خیشاوندان، به میهمانان، به آزاد کردن دربندان، به رنجوران و آزاردیدگان، به فقرا و حاجتمندان، به قرضداران و وامداران، و بر پرداخت حقوق الهی که نتیجه اون فوز و رستگاری دنیوی و اخروی. پروردگارا توفیق فهم و به کار گرفتن مجموعه سخنان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو در زندگی به ما عنایت و کرامت بفرما، ما را قدردان چنین گنجینه‌های وزینی قرار بده. شما ترجمه این خطبه 142 رو به هر زبان دنیا میخواید ترجمه کنید، بگذارید مقابل انسان ها ببینید چی میگن، به هر زبانی، هر ملیتی، هر مرامی، همین فرمایشات امام رو بذارید جلوش ترجمه کنید، ببینید مشعوف میشن، شگفت زده میشن، لذت میبرن، درس میگیرند یا نمیگیرند. سخنی برای همه زمانها و همه مکانها، بزرگ مرد جاودان این گونه سخن میگوید. خدایا ما را قدردان این گنجینه های ارزشمندمون قرار بده. متشکرم از حوصله عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.